جانسون و سسه جواد شوبری 27-8-86.
بسم الله الرحمن الرحيم نبيه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. یک سه تا بحثی که در بحثای ما عنوان مثال میتونه مطرح بشه، من فقط تیتراش رو ذکر میکنم، بحثاش رو عنوان نمیکنم، فقط آدرس جایی که این بحثا طرح شده رو میدم که آقایون های خواستن مراجعه کنم. یه بحثی آقایون دارن در مورد اینکه آیا صیغه معلوم آیا ظاهرش این هست که اون فعل از فاعل به اختیار صادر شده یا به اختیار صادر نشده. حاجه‌ها نقل می‌فرمودن از مرحوم آقای خویی در بحث رضا که آقای خویی اونجا این مطلب رو انکار کرده بودن، ظهور صیغه معلوم رو در این که فعل باید حتما اختیاری صادر شده باشه، فرموده بودن که این ظهور یا مستند به وضع است یا مستند به ماده فعل هست یا مستند به هیئت و در هیچ یک از این دوتا این مطلب نخوابیده. ماده داله بر طبیعت لابشرط از جمعی خصوصیات میکنه و هیئت هم صدور اون ماده رو از شرط میرسونه، چیزی بیشتر از این نیست. پس منشأ این ظهور چیست؟ خب اینجا یک انقلتی ممکنه مطرح بشه، اون اینه که شما چطور منشأ ظهور رو منحصر کردید که یا باید این ظهور مستند به ماده باشه یا ظهور مستند به هیئت باشه. یه شرط سومی هم وجود داره، ظهور مستند به اطلاق لفظ باشه و بگیم عرفاً اطلاق صیغه یک ظهوری میده به اینکه مثلا ان اختیارن باشه. پاسخ این مطلب اینه که این اشکال هم درسته هم درست نیست و کلام مرحوم آقای خویی هم درسته هم درست نیست. اگر ایشون بخوان با این بیان بگن که صیغه معلوم به نحو عام ظهور در صدور فعل از اختیار نمی کنه، مطلب درسته، دلالت عام سیاق یعنی صیغه معلوم یا مستند به ماده است یا مستند به هیئتشه. اون ظهور اطلاقی که عرض می کردیم اون به تناسبات حکم موضوع با توجه به موارد مختلفه، این شکلی نیست که همیشه باشه. اگر ایشون بخوان به نحوه بگن که همیشه ظهور ندارد، همیشه ظهور نداره، یک دلیل عام میبرد ظهور نداره، مطلب درستیه. ولی اگر بخوان بگن هیچ وقت ظهور نداره، هیچ وقت ظهور، این مطلب درستی نیست، چون میتواند در بعضی موارد این ظهور وجود داشته باشه ولی این دیگه ظهور مستند به وضع ماده یا وضع هیئت و امثال اینها نیست و ظهور در مورد یک مورد خاص به قرار تناسبات موضوع باشه که حالا این بحثاش توی این آدرسایی که عرض میکنم هست و آقای خویی خودشون بعضی جاها مثلا ملتزم شدن که فعل ظهور در صدور اختیاری داره. و این بیان میشه بین این کلامشون و کلامی که به بحث رضا فرمودن جمع کرد، ظهور اون ماده خاص رو مرادشون هست، نه اینکه به طور کلی صیغه معلوم رو بخوان بگن ظهور داره. حالا این آدرس ملاحظه فرمایید، نکاح در 278 صفحه 9 تا 11 و در 279 در نکاح حاجه ها صفحه 2 تا 4. نکاح در 278 صفحه 9 تا 11 در 279 صفحه 2 تا 4. فرض من فقط نمیخوام را این بحثش بکنم، میخوام بگم که اگر کسی ظهور صیغه معلوم رو بخواد ادعا بکنه باید ظهورش رو اطلاقی ادعا بکند. حالا هست یا نیست اون بحثی هست که توی این آمده. این اصلی اصلیه؟ چه اصلی هست؟ این هست؟ چرا اونا اصلا چیه؟ این اصل یعنی اینا اصل نیست. گاهی اوقات معمولا چون غالبا یک فعل از اختیار صادر میشه یک ظهوری میدهد به فعلی که داله بر او هست برای اینکه انصراف پیدا کنه به همون مورد غالب. همون بحث اطلاقی که ما میخوام بگیم ناشی به همینه دیگه، مبنای انصرافات همین اطلاقات هست با توجه به تناسبات و که موضوع و امثال اینها. به خصوص عرض کنم خدمت شما یک بحث که باز هم در واقع به همین بحث برمیگرده تو درس 311 نکاح صفحه 3 تا 6 مطرح شده، بحث این که مثلا زنای به ذات بعل، زنای به معتده، امساینا حرمت عبد میاد، آیا این زنا اگه کسی در خواب این کار رو انجام بده یا مثلا یا افضا باعث بعضی احکام میشه، آیا در حالت مثل مستی حالا به قول شما در خواب حالتی که اختیار سلب اختیار شده آیا این هم این احکام بار میشه و بار نمیشه؟ اونا در واقع اگه کسی بخواد ادعا کنه که مفهوم قصد در اینها خوابیده اونها رو نباید به وضع اونها رو استناد بده، بلکه باید به مسئله انصراف اطلاقی که عمدتا به خاطر اینکه مثلا زنای فرض کنید کسی که خواب باشه بخواد این کار رو انجام بده بسیار نادر هست که نه از اون ندرت منشأ انصراف میشه و ندرت به علاوه یه سری تناسب تو موضوع، چون معمولا خیلی وقت این احکام احکام کیفریه بس که خوابه مناسب نیست که مجازات بشه و امثاله. حالا بحثش اونجا هست، حالا من فقط آدرسشون خواستم بگم.
انکار دلالت اطلاقی
کرنه یک دلالت
عام نداره.
بله دلالت اطلاقی عام نیست.
آقایان خب معمولا جزء قرائن عامه همین مقدمات حکمت
رو حالا اون رو حالا میاییم حالا اون رو نه این دلالت این دلالت اطلاقی که میخوایم بگیم این دلالت غیر از مقدمات حکمت اساسا، یعنی نه اصلا لازم مقدمات حکمت نمیخوایم. دلالت اطلاقی یعنی اطلاق کلام به نظر عرف انصراف به یک معنای انصراف اطلاقی است غیر از اون مقدمات حکمته. حالا تو اون بحث مقدمات حکمت هم میاییم که اون یکی از اشکال عامی که به تمام تقریبات انصراف دلالت از مقدمات حکمت هست همین هست که این قرین عامه نیست و ما شیخ این اشکال رو کردن که اینا ما تو بحث مفهوم دنبال قرین عامه هستیم، دلالت اطلاقی قرین عامه نمیشه، متوقف به اینه که مقدمات تام باشه، همیشه اون مقدمات تام نیست. و حالا بحثش اونو طرح میکنیم ولی
شما
مرادتون انصراف اندل اطلاق هست، یعنی به دلیل فهم عرف گاهی اوقات یک دلیل اندل اطلاق به یک معنی خاصی منصرف میشه.
این انصراف هم خودش هم جزء قرار نامه میکنه؟
نه،
یعنی قرار نامه رو بنده تو حاشیه های مشکینی دیدم قرار نامه رو تفسیر کرده بود به انصراف و مقدمات.
ممکنه یه شخصی مدعی هست که همیشه این انصراف هست، کسی ممکنه مدعی بشه که همیشه این انصراف هست.
انصراف اینه اگر
نه نه لازم نه لازم نیست انصراف. فرض کنید ما میگیم این صیغه خاص منصرفه، اون ادعاهایی که ما داریم که فرض کنید شخصی مثلا این مثال زنا و افضاء رو که عرض کردم به دلیل اینکه ندرت داره این غیر اختیار اینها انجام بشه، و اون احکامی که بر اینها مترتب شده احکام کیفری هست و متناسب هست که شخص مختار این فعل ازش سر زده باشه تا اون احکام مترتب بشه. همینا باعث میشه که این انصراف شکل بگیره. حالا در افعال دیگه ممکنه چنین نباشه، بس اون مات زیدون این انصراف نداره، حتما با اختیار خودش مرده.
انصراف حاقی رو میتونیم عامل بگیم، ولی انصراف ناشی از مناسبت
انصراف حاقی به اون معنا نداریم. انصراف حاقی انصرافات اساسا اون مطلب هم درست نیست. حالا اوناش رو میگیم انصراف، اونا تقریبات خیلی ضعیفیه که تون بحث شده، تقریبات قابل توجهی نیست. هم یک عنوان بحث. یه بحث دیگه که تو این بحث باز فقط تیتر بحثش رو عرض بکنم، در مفاد حروف جر سیاق چه تأثیری داره؟ سیاق تأثیر داره امثال شما. حالا یه نمونه عرض بکنم فقط. ببینید مثلا لام حرف جر، لام حرف جر در گاهی اوقات در دو صورت به کار برده میشه. لام گاهی اوقات اون مثلا لام تعلیل، لام تعلیل گاهی اوقات تعلیلش حصولیه، گاهی اوقات تحصیلیه. یعنی گاهی اوقات یک مطلبی اتفاق افتاده به خاطر اون فعل رو انسان انجام میده. میگیم که ضربت و زیدن لقول ابی، ضربت و زیدن لقول، خب این حصولیه، یعنی قول پدرش حاصل شده بود باعث شد که من اون رو بزنم. یا یه موقعی هست برای تحصیلیه، ضربت و زیدن تأدیبن، اون رو زدم تا اینکه ادب بشه. این دو جور علت هست. ما ممکنه بگیم ضربت و زیدن لتأدیب و لقول ابی، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر لاما حرف جر رو تکرار نکرده باشید، اینجور بگید ضربت و زیدن لتأدیب و قول ابی، یه مقداری آدم انتظارش خلاف انتظارش میشه. یعنی آدم انتظار داره که هر دو از یک سنخ باشه، ضربت و زیدن لتأدیب و قول ابی، یه جوریه لطفا هر دو باید که نگه تحصیلیان هر دو تحصیلی باشن، اگر حصولیان هر دو حصولی هستن. این انتظاری که انسان داره که هر دو از یک سنخ باشن انتظارات از سیاقه، انتظارات. بله، یعنی هر دوشون حصولی باشن و تعدیده و تعدیده. حالا اونم میخوام بگم خیلی وقتا، حالا یه مثال دیگه حالا من بزنم که این مثال شاید روشن‌تر باشه. کلمه من دو معنا داره، یعنی من همون معنی ابتدای غایت. گاهی اوقات میگیم جئت من القم، گاهی اوقات منی که به معنای اون مبدأ حصول مجیء من هست، جئت من خوفن، از ترس آمدم، از ترس به همون معنای من ابتدا غایته، ولی ابتدا غایتی که منشأ هست که همون گاهی اوقات من نشوی هم تعبیر میکنن، اون من همون ابتدا غایتی هست که چون منشأ شیء ابتداء حرکت، یعنی ابتدای اون مجیء من هست، به اون نسبت داده میشه. هر دو هم ابتدا غایت هست، هر دو هم یک معناست، ولی نمیشه به هم عطف کرد. نمیتونم بگم جئت من القم و خوفن، در حالی که میتونم بگم جئت من القم و من خوفن، یا زمان و مکان، یا همون جئت من قم و ساعت فلان. این غریبه. اینا یه چیزایی هست که این استغراباتی که وجود داره و این که آدم خلاف انتظارشه، چون خلاف یک ظهور سیاقی هست، یک ظهورات سیاقی هست. گاهی با ظهورات سیاقی واژه‌ها رو به یک معنای خاصی شکل میده، که قطعا معنا یه معناست، ولی اون ظهور سیاقی رو انسان نباید غفلت کنه. حالا تو درس نکاح، درس 268 صفحه 8، یه سری بحثایی در مورد این مفاد حروف جر و تأثیر سیاق روی 268 صفحه 8 پیش آمده دیگه، همین مقدار فعلا کافی. خب بحث رو جمع کنم. ما در واقع در بحث موارد استعمال غالبا این شکلی نیست که موارد استعمال صرفا ما به موارد استعمال مراجعه کنیم و بخواهیم مفاد رو در بیاریم. خیلی وقتها نیاز هست به قول لغویون مراجعه کنیم و بین قول لغوی ها و موارد استعمال تحلیل کنیم درسته درست نیست. بدون مراجعه به قول لغوی ها معمولا نیست و یه سری نکاتی در مورد لغوی ها آدم باید مد نظرش باشه که اون لغتشناس ها چقدر به بداهت و ارتکازهای عرفی در تفسیرهای لغویشون استناد میکنن، چقدر استنباطاتشون توش دخالت داره امثال اینا. مثلا فرض کنید که مفردات راغب اصفهانی، چون راغب اصفهانی رو ببینید خب یه آدم متفکریه، فیلسوف بوده، تفسیرهاش هم رنگ فلسفی داره، رنگ دقیق داره، اتفاق خیلی آدم دقیقی هم هست، خیلی آدم اهل فکریه، ولی اینجور نیست که اون تفکرات خودش در نحوه تحلیلاتش دخالت نداشته باشه. این فرق داره با فرض کنید یه لغوی مثل ازهری که فعلا عمدتاً لغت ها رو معنا کنه، در این پایه ها نیست. یا مثلا یک چیز دیگه که تو لغویان آدم باید مد نظرش باشه، گاهی اوقات تفسیرهای لغوی ناشی از مذهبای فقهی شونه. مرحوم شیخ الشریعه تو این کتاب در مورد اثیر عنبی، کتاب خشیه یادم رفت، این کتابی که در مورد اثیر عنبی و امثال اینها داره، اونجا به تناسب در مورد معنای خمر و امثال اینها میگه لغوی ها خیلی متأثر از یه اختلافی از در بین اهل تسنن در مورد خمر که آیا معنای خمر از خصوص اثیر عنبی است یا مطلق اثیر مسکر، مطلق مسکر خمره. حنفی ها خصوص اثیر عنبی رو معنای حقیقی میدونن، شافعی ها مطلق میدونن. میگه لغوی ها هم به تناسب این که مذهب امامشون چی باشه تفسیراشون متأثر هست، تأثیر و تأثیرهایی که لغوی ها از مذهبشون داره. خیلی وقتا این تفسیرها تفسیرهای صرف از معنی لغوی نیست، یک مجموعه های چیزای دیگه ای هم احیانا دخالت داره در تفسیر چیز.
اگر این لغوی حالا به ارتکازش هم فکر کنه، مثلا راغب که فکر کنم بالا قرن
28
حالا 400 سال بعد از نزول قرآن یا 200 سال بعد از صدور روایت، این ارتکازشون تا چه به درد ما میتونه بخوره؟
خب خیلی از بر ما که بهتره، که ما که میخواییم شما الان ارتکازی که بعد از 1400 سال میخوایی
ما که ارتکاز
نداریم. نه اتفاقا داری، نه 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 اتفاقا خیلی وقتا از نحوه به کار بردن جمله بندی ها هم
داریم، لغت و ماده رو از میکنم، حالا ممکن در حیات و اینها
نه به خصوص فرض کن بعضی از لغویون اساسا لغوی ها تفسیراشون بر مبنای همین ارتکازات دیگه. فرض کن بعضی لغویون میرفتن تو بادیه می‌دیدن که این لغت رو در چه موردی به کار می‌برن، در چه موردی، اصلا این بر مبنای همین ارتکازاتی دیگه، در واقع گزارش میدن بر ارتکاز عرف متعارف، این عرف متعارف در چه مقامی این رو به کار برده.
حالا علی‌حال ما اینکه چطور بهش حجیت ببخشیم، روایات یا آیات رو هم بر همون اساس تفسیر کنیم،
حجیتش به از جهت اطمینان بخشیه دیگه، ولی حجیت
یعنی الان با حجیت فصل 200 ساله
نه اون فصل نه اون نه اون فصل 200 ساله خیلی مضر نیست، اون فصل فصل نیست که مضر باشه. اینقدر لغت ها اینقدر به سرعت تغییر نمی کنه، به خصوص در اون زمان هایی که تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ها خیلی زیاد نبوده. بگذاریم و اساسا یه بحث مهم هست در شناخت موارد استعمال، اینکه لغوی ها رو بشناسیم، نحوه کارهای لغوی. اینا یه بحث مفصلی بود که از دوستان ما آقای تارومی که معاون علمی دارت المعارف دانشنامه جهان اسلام هست، یه موقع یه 7-8 جلسه بحث در شناسایی لغویم کرده بود. سیدیش هم درود به من. من میخواستم یه موقعی بیارم، یادم رفت که تکثیر بشه. من خودم خودت نگرم نگاه میکنم، علال قاعده باید بحثای سودمندی داشته باشه در معرفی کتب مختلف لغوی و روشهاشون. خیلی وقتا اینا مفید هست در شناخت شیوه هاشون در بحثا سودمند. خب یه بحث این که بحثای چه مقدار بحثای لغوی ها تعارض گاهی اوقات لغت با موارد استعمال، باید اینا رو به هر حال فکر کرد که قول لغوی چقدر درسته، اون قول چقدر درسته، امثال اینها. یه سری بحثا رو دنبال کرد. یه نکته، بله طبیعتا هرچی لغت، اینم یکی از پارامترهاییست که میتونه اصیل باشه. آیا لغوی خودش مستقیما مثلا با عرب‌ها اینا در ارتباط بوده، یا اینکه فقط قول لغویای دیگر رو جمع بندی میکنه. دست اول بودن و دست زمان که میگیم از این حیث که دست اول یا دست دوم و امثال اینها. یه موقع عبارتی دیدم در کتاب اقتراح بود، ظاهرا مال سیوطی، در فلسفه اصول النحو، اقتراح اصول النحو، یه بحثی داشت در مورد اینکه به قول عرب در چه زمینه میشه تمسک کرد. ایشون میگه اجماعی هست که لغت رو تا پایان سال 200 اگر شخص حضری باشد تا پایان سال 200 به قولش تمسک میشه، اگر بدوی باشد تا پایان سال 400 امثال این ها. یعنی رسمشون این هست که این شکلی هست، میگن حضری ها تا حدود 200 هنوز زبونشون قاطی نشده بوده، اون زبون فارس عربی اصیل رو دارا هستن، ولی بدوی ها میگه تا چاقن مثلا هنوز زبون اصلی خودشون حفظ کرده بودن. و نحویه مثلا اصل لغت اینجوری بوده که کلمات عرب اگر حضری باشد تا پایان قرن دوم تمسک میشه، اگر بدوی باشد پایان قرن چهارم که سال 400 بشه بهش تمسک میشه. یه همچی تفاوت هایی هم اینا بوده و اینا بگذاریم. یک بحث دیگه ای که احیانا اینو هم باید مد نظر ما باشه، خیلی وقتا ما در موارد استعمال که میبینیم موارد استعمال با هم دیگه تعارضاتی داره، موارد استعمال تعارضاتی داره و اول حالا معنی عام‌تر بگم، گاهی اوقات موارد استعمال متفاوت هست به معنی عام. ما می‌بینیم که در مورد فلان مصداق این واژه رو اطلاق کردن، در مورد فلان مصداق هم این واژه رو اطلاق کردن. خیلی وقتا آدم مردد میشه که اطلاقش در مورد این واژه ها به اعتبار اینکه اونو یک مصداق از یک مفهوم عام یا خصوصیت داشته اون مصداق رو. به تعبیر دیگه این دوتا استعمال از باب اشتراک لفظی به اشتراک معنوی. از حل این اشتراک لفظی اشتراک معنوی رو هم باید باز از باب همون ارتکاز عرفی و امثال اینها عمدتاً حل کرد. ولی اینجا یه نکته‌ای رو توجه کنید، گاهی اوقات غفلت شده به بین بعضی ها در اطلاق یک واژه در یک مورد و استعمال واژه در یک مورد. اینو توجه بفرمایید. من دیدم در آیه قرآن و جاء رجل من اقصى المدینه، بعد گفتن مراد از رجل حبیب نجار بوده. جز معانی رجل، یک از معانی رجل حبیب نجار ذکر کردن، نه اینکه اینجا رجل به معنی حبیب نجاره. اون که خارجن اون رجل حبیب نجار بوده، لفظ رجل رو که به معنی حبیب نجار اطلاق نکرده. رجل به معنی مطلق رجله، مجرد اینکه اون رجل مرد بوده البته رجل های زن نه اون رجل چه ویژگی هایی داشته اونها باعث نمیشه که اون واژه رو در اون مورد خاص اطلاق کرده باشه. اساسا اطلاق یک معنای کلی در خصوص یک مورد مجازه. شما رجل رو بگید و مرادتون حی به نجار باشه، مجازه. این جا رجلون این جا به معنی حی به نجار، استعمال کلی در فرد مجازه. گاهی اوقات تعبیراتی میکنن، نمیدونم اطلاق کلی بر فرد مجاز نیست. اطلاق کلی بر فرد مجازه اگر اطلاق یعنی در مورد خاص استعمال کنیم. اون مواردی که اطلاق میکنم کلی در کلی خودش استعمال میشه، اون مورد مصداقی از مصادیقه. اگر به نفع صرف الوجود ما رو لحاظ کرده باشیم، خب یکی از وجودات صرف اونم شامل میشه دیگه. جا رجلان یک مرد، اون یک مرد میتواند زید باشد، ولی ما جمله جا رجلان این دال بر این نیست که اون رجل مرد، اون رجل مثلا حبیب نجار است یا امثال اینها. اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. حالا اگه خیلی وقت آدم واقعا شک میکنه که اطلاقش بر این مورد که اطلاق شده از باب اینه که معناش خصوص این مورد بوده یا معناش یک مفهوم عام‌تری هست، هر دوش رو میبینه آدم دقیقا، چون معنا رو دقیقا درک نمیکنه، فقط میبینه که در این مورد بلا تعولن استعمال شده، ولی بلا تعولن به خود اون مفهوم رو درست درک نکرده. خیلی وقتا این هست. در نتیجه مردد هست برای این که اینا واقعا اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه امثال این ها. این خیلی برای انسان در تحلیل لغت ها پیش میاد. خب خیلی وقتا به هر حال این بحث آخرش هم میمونه، آدم نمیتونه یک نتیجه قطعی بگیره. ولی یکی از راه هایی که یه موقعی حاجه ها اشاره میکردن برای نفی اشتراک لفظی، یه روش رو روش فل جمله سودمندی هست در بعضی موارد، اون اینه که اگر معانی استعمالات مختلفی که یک واژه در یک لغت رو داره، اگر ببینیم در زبانهای دیگه هم همون واژه در همه اون موارد استعمال شده باشه. فرض کنید که واژه من در عربی، حالا حروف در حروف جر این مطلب هست، من در عربی در موارد مختلف استعمال میشه. من به معنای ابتدا غایت میاد، به معنای علت میاد، به معنای چیزهای مختلف میاد. در فارسی هم از به همون معانی میاد. من میگم از قم آمدم، از روی ترس این کار رو انجام دادم که تعلیلیه. همون ازی که در عربی هست، از در فارسی هم به همون معانی مختلفی که برای حروف جر ذکر کردن به کار برده میشه. و در مثلا ترکی هم واژه‌ای که وضع شده به ازای من در همه معانی ما میبینیم در دو زبان، سه زبان اینا به کار رفته. این خودش شواهد به این هست که اینجا از باب اشتراک لفظی نیست، از باب اشتراک معنویه. چون اگر اشتراک لفظی باشه، اشتراک لفظی باشه، خیلی مستبعد هست که دقیقاً واضعین زبان فارسی به همون سبکی که واضعین زبان عربی واژه ها رو در معانی مختلف وضع کردن، اونها هم وضع کرده باشن. واضعین زبان ترکی هم به همون معنای مختلف. اشتراک معنوی باشه، اشتراک معنوی به خاطر ارتباط معنوی معانیه، به خاطر ارتباط معنوی معانیه. خب معنای واحده، اون معنای واحد در زبانهای مختلف هم اون معانی مختلف رو داره. و این عرض کنم خدمت شما خیلی مشکل خاصی نیست و خب ممکنه. نه مخل، اونش مخل نیست، نبودنش مخل نیست، نبودنش مخل نیست. البته یه نکته رو من، ایشون با همین نکته متذکر می شدن که معانی مختلفی که برای حروف جر ذکر شده در عربی، اینها از باب اشتراک لفظی نیست، از باب غالبا از باب اشتراک معنوی است. به دلیل اینکه در زبانهای مختلف ما میبینیم به همه اون استعمالات استعمال میشه. البته یه نکته رو من زمینه اینجا بکنم، خیلی وقتا درسته این معانی مختلف اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه، ولی فرض کنید منی که ما میگیم به معنای ابتدا غایت هست، مصادیق مختلفی که ابتدا غایت من پیدا میکنه، گاهی اوقات اون مصادیق اون معنا رو رنگ بهش میدن، یعنی تحت شعاع قرار میدن. یک معنا، یک ما فرض کنید میگیم از روی ترس این کار رو انجام دادم، من، این منی که در این جمله هست با منی که میگم از قوم آمدم، هر دو به یک معناست، اون معنای اولیش، یعنی هر دوش همون ابتدا غایته، ولی به تعدد دال و مدلول، به جهت ارتباطی که بین طرفین هست، مل یک رنگ طرفین رو کنده به خودشون میگیره. خیلی وقتا من در اون معنای کلی خودش به کار نمیره، به تعدد دال و مدلول یک رنگ اطراف رو میگیره. و اینی که واقعش اینه که اونهایی هم که تعبیر میکنن که این از سنخ اشتراک لفظی و معانی مختلف داره، خیلی بی ربط نمیگن، از این جهت خلق کردن که این معانی مختلف من نیست. معانی ما این بعضی از معانی به خاطر سیاق هست، قرینه طرفین نسبت هست که این من رو به یک معنای خاصی سوق داده میشه. ولی به هر حال از این که این من به معنی جامعی صرف صرف میشه استعمال نمیشه، یه مقدار فرق میکنه، در این جهت هم به اصطلاح حق با اونها هست. علی تقدیر
معنا رو از باب همون مناسبت،
هم مناسبت تو موضوع دیگه، از باب تعدد دال و مدلول و مناسبت تو موضوع. به خاطر همین عرض کردم که این که در حروف جر نمیتوانیم معانی مختلفی رو که از باب اشتراک لفظی هم از من اینها رو بدون تکرار حرف جر به هم دیگه عطف کنیم، به دلیل همین نکته است که نه، من با توجه به طرفینش یک رنگ خاص میگیره و این رنگ خاص نمیتونه کنن من رو دو رنگی ما بگیم. اون مثالی که زدم که مثال شاید خوبی باشه، میگفتم امروز رفته بودیم روزه فلان آقا، همچی داده ما میگفتم امروز صبح رفته بودیم روزه فلان آقا، دعای نوزه داشت، خامه داشت، زیارت عاشورا داشت، خیلی باحال بود. این آدم خندش میگیره این جمله، دعای نزبه داشت، خامه داشت، زیارت عاشورا داشت، چون آدم انتظار داره همه اینها یک سنخ باشه. این یک سنخ بودن از چیه؟ یک نوع دلالت سیاقیه. این که برخلاف این دلالت سیاقی شخص حرف بزنه خلاف انتظار هست. خب نه، خب خیلی وقتا اگر اون به نحو مشترک لفظی باشه، خب یه سری اثرات به نحو به اجمال می انجامه، به نحو مشترک معنوی باشه به اجمال نمی انجامه. البته من میخوام اینو عرض کنم با توجه به این نکته که من میخوام بگم، عملا اینا در حکم مشترک لفظی هم، چون ولو اینکه من وضع شده باشه بر اون جامعه، با توجه به خصوصیات مورد رنگ خصوص موردها رو میگیره. در نتیجه ما باید مثلا بحث کنیم که این من بنای بیانیه است یا من بنای ابتدای غایته، چون من بیانیه و ابتدای غایت ولو اینکه اصل معنای لغویش یکی باشن، شیوه استعمالیشون فرق داره، شیوه استعمالیشون فرق داره، ولی بحث خاص دیگه ای داره که من الان نمیخوام اون بحث رو وارد بشم در تحلیل حروف جر. فقط این نکته کلی رو میخوام بگم که خیلی وقتها ما نیاز داریم به تحلیل دقیق شیوه شکلگیری ظهورات، ساده نیست خیلی وقتا تحلیلش، خیلی وقتا واقعا سخته که ما چه شکلی بتوانیم تحلیل کنیم. تا این تحلیل های عمیق صورت نگیره خیلی از بحث ها ابتر هست. حالا بعضی مواردش رو بعدا نمونه عرض میکنم. خب این یه مطلب. یه نکته دیگه این که گاهی اوقات اینا مواردی بود که استعمالاتی بود که میتوانستیم این استعمالات رو متفاوت بودن استعمالاتون، ولی با ادعای اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی این موارد رو اشتراک معنوی میتونیم مثلا اینا رو به یک معنای واحد برگردونیم. ولی یه جور دیگه هست که نه، با این طریق حل نمیشه. تو یه مورد مثلا میگه که فلان چیز خمر است، از یه روایت دیگه استفاده میشه خمر نیست. یه مورد اثبات خمریت در مورد یک مصداق میشه، از یه روایت دیگه نفی خمریت میشه. این دیگه بحث تعارض موارد استعماله، تعارض موارد استعمال. حالا همین مثال خمر رو که مثال زدم عرض بکنم، مثلا بعضی روایات ها ازش استفاده میشه که خمر مطلق مسکر نیست، چون با او عطف شده. یا فرض کنید میگه که روایت هست میگه خداوند تبارک و تعالی خمر رو به عینه حرام کرده است و حرم رسول الله کل مسکرن، پیغمبر کل مسکرن رو حرام کرد. اگه قرار باشه خمر معنای مطلق مسکر باشه که این جمله درست نیست، خمر معنای مطلق مسکر حتما نیست. خمر به عینه رو میگه حرام کرد، میگه یک مقدارش وضع الهیست، قانون الهیست، حرمت خمر حرمت کل مسکر قانون نبویست، به اصطلاح از سننه نه فرائض، اون فریضه است اون سنته به اصطلاحی که در روایات وجود داره. حالا اجازه بدید، از این روایت استفاده میشه که خمر در مقابل مسکره، که مثلا قول ابو حنیفه رو که خمر رو میگه اصیل عنوی رو با او مناسب، از یه روایت دیگه استفاده میشه که خمر نه الخمر من خمسه، خمر ممکن از عنب گرفته شده باشه، ممکن از زبیب گرفته شده باشه، ممکن از عسل گرفته شده باشه، ممکن از تمر گرفته شده باشه، و اون روایت یا الخمر من سته، یه روایت این شکلی تعبیر کرده یه روایت اون شکلی تعبیر کرده. ما اینها رو چه شکلی، این دوتا استعمال، از اون استعمال استفاده میشه که خمر معنای حقیقیش کنه اثیر نبیذ، از اون یکی استفاده میشه که نبیذ مثلا مسکر رو شامل نمیشه. توی روایت داره که ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه خمر ولا نبیذ مسکر، به صورت ولا عطف کرده، پیداست خمر غیر از نبیذ مسکر هست، به خصوص با ولا که عطف شدنش و امثال اینا. ولی تو از یه روایت دیگه استفاده میشه که اینجا مثلا اینها خمر هست. اینا رو دیگه باید اینجور تعارضات رو دقت کرد که چه شکلی، خود همین تعارضات و موارد استعمالات مختلف نیاز داره که تحلیل کرد. آیا مثلا اینا اشتراک لفظیه، دوتا به اصطلاح معنا داره، یک معنای خاص داره یک معنای عام داره، که احتمال خیلی وقتا بسیار از واژه ها دو معنا دارن، یک معنای موسع دارن یک معنای مزیق. اصل معناش ممکنه یک معنای مزیق باشه ولی به مرور زمان در معنای موسع استعمال شده باشه. فرض کنید الان این نمونه های کلمه تاید رو ما گاهی وقت به عنوان پودری که یک مارک خاص برای پودر باشه، یک مارک خاصی، ولی گاهی وقت همین تاید به معنی مطلق پودر لباسشویی به کار برده میشه. قدیمیات قبل از ما بودن فاب میگفتن، چون مارکی که اون زمان ها آمده بوده فاب بوده و ما الان برامون غیر منتظره. یا ریکا در مورد مایه ظرفشویی و همسایینه، خیلی وقت پفک در مورد پفک ها، خیلی اقوام مختلف دیداش همش پفک هست همسال اینا. عرض کنم اینا خیلی وقت این شکلیه که یک لفظ ابتدا بر یک مورد خاص استعمال میشده، وضع شده، به مرور اون چیزی که مشابه اون هم هست در مورد مشابهش هم به کار برده میشه. تعدد وضعه، حالا وضع دوم تعیونی باشه یا تعیینی باشه، هر دو جورش امکان داره به تناسب اون معنا در معنی عام وضع جداگونه پیدا کرده باشه تعیینن، یا وضع تعیونی پیدا کرده باشد. خیلی وقتا جمع بین تعارض بین موارد به این هست که ما به تعدد وضع قائل بشیم. مثلا در غنیمت، غنیمت در بعضی موارد به خصوص غنایم دارالحرب به کار برده میشه، از بعضی موارد استفاده میشه که مطلق فایده غنیمت هست. اینجا چه بسا ما میگیم به اصطلاح تعدد وضع قائل بشیم از باب همین معنای موسع و معنای مزیق. گاهی اوقات ما حل تعارض به اینه که اگه دقت کنیم میبینیم که اون جایی که خیال میکردیم تجاوز نبوده، عنایت نبوده، عنایت هست. جنبندی چیزها اینه که واقعا اون عنایت مخفی بوده، تجاوز مخفی بوده که ما غفلت کرده بودیم از اون. مثلا حالا همین در مورد خمر ممکنه از این باب باشه، به خصوص یه روایتی داره در ذیلش، روایت شاید متناسب با این باشه که معنی تجاوز، میگه که ماکان عاقبت او عاقبت الخمر صاحب خمر، ماکان عاقبت او عاقبت الخمر صاحب خمر. اون خمر اولی که در این جمله به کار رفته به چه معناست؟ اون اثیر نبیه. ماکان عاقبت او عاقبت الخمر صاحب خمر، خمر دوم، این به یه معنا به کار رفته ولی از باب ادعاست. میگه اگر اون احکام شرعی که رو خمر رفته خصوصیت نداشته خمریتش، به خاطر ان الله لم یحرم الخمر لاسمها بل حرمها لعاقبتها و امثال اینا که تو بعضی روایت دیگه هست. شاید جمع بین اینها مثلا به این باشه که بگیم خمر معنای حقیقیش اون خمر اثیر عنبی است، ولی اونی که موضوع حکم شرعی است مطلق مسکر هست. خمر به معنای مجازیش هست که به معنای عامش هست و این مثلا این دسته. به هر حال ما یکی از چیزهایی که مهم هست تحلیل تعارض موارد استعماله، خیلی مهمه. موارد استعمالات مختلف رو باید بشه تحلیل کرد. من موقعی سر تو همین بحث دسته شرط ایشون یه بیاناتی دارن میخوان بگن که شرط مفهوم داره و در مقام تحلیل و توجیه موارد استعمالی برمیان که در غیر مورد شرط به کار میره، که حالا بحثشو میکنیم انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. خیلی مهمه و این جهت که بخوام میگم از یک مورد استعمال خاص نباید انسان فقط بخواد یک واژه رو، هر مقدار موارد استعمال متنوع‌تر رو ببینه. خیلی وقتا موارد استعمال دیگه به ما این تنبیه رو میده که این مورد استعمال اولی شاید یک تعولی درش وجود داشته باشه. این نکته رو هم زمینه کنم، تعول و تجوز در کلمات مختلف و مقامات مختلف هم مختلفه. ببینید یه موقعی گوینده در مقام بیان یک متن ادبی است، اونجا جای تعوله، جای تشبیهه. یه موقع گوینده داره کلام عادی بیان میکنه، به خصوص کلماتی که علما در گفتگوهای علمی با هم دیگه به کار میبرن. گفتگوهای علمی اصلا جای تشبیه و تعول نیست، به طور متعارف از اون تشبیه صحبت نمیکنن. جایی که مثلا اگر اون جمله‌ای که ما به کار میبریم شعر باشد، احتمال تعول دارش بیشتره، احتمال تجاوز دارش بیشتره تا نثر باشد. اگر اون عبارتی که به کار برده می شده از خطبه باشه، اون باز احتمال تجاوز یا اینکه یک جمله عادی باشه متفاوته، پاسخ یک سوال سائل باشه. و حتی گوینده ها، تفاوت گوینده ها، من تصور می کنم کلمات قرآن مثلا در موردش، چون صفحه ادبی در موردش وجود داره، کلمات حضرت امیر صلوات الله علیه صفحه ادبی در موردش مطرح هست، بحث تجاوز و ادعا در موردش خیلی بیشتر هست به کلمات سایر ائمه. اینا رو باید بهش توجه کرد که گوینده، گوینده ای هست که سخنان ادیبانه از او سر میزند خیلی وقتها، یا گوینده ای هست، و این به خصوص این مورد خاص، این مورد خاص مقام مقام ادبی صحبت کردن هست یا مقام مقام عادی صحبت کردن هست. و نه حالا تشریع احکام هم خیلی وقتا صبغه ادبی نیست، حالا جا به جا داره با چه لسان در مقام بلاغتگویی یک جمله، خود خطابه ها به خود از امیر صلوات الله علیه، نامه هایی که میگفتن، خطابه هایی که میگفتن، شما تو کلمات از امیر رو مقایسه کنید با کلمات سایر ائمه، صبغه ادبی کلمات از امیر خیلی روشنه، ادیبانه تر صحبت میکردن، حالا به تناسب شرایط اون محیط که به ادبیات شاید اهمیت بیشتری قائل میشدن، خیلی بیشتر از اون محتوای کلام که به اهمیت میدادن به ساختار ادبی بیشتر توجه میکردن. نه نه، بحث ما میخوام بگم واژه هایی که ما میخواییم دنبال کنیم برای فهم معناش ممکنه یک متن ادبی وارد شده باشه، ما واژه‌هایی که دوم فرض کن همین فرض کن همین مفهوم شرط، مفهوم شرطی که در کلام مثلا ائمه وارد شده باشه با کلام حضرت امیر، خصوصا حضرت امیر، ممکنه متفاوت باشه. به این تفاوت‌ها باید دقت بکنیم که در چه جایگاهی. من این مطلب رو عرض کردم که در کلمه مفهوم رو مرحوم آخوند وقتی میخواد معنای مفهوم رو در کلمات اصولیون به دست بیاره مراجعه به موارد استعمالش میکنه. اینجا خیلی خوبه مراجعه به موارد استعمالش، بیده اینکه اصولیون کلمه مفهوم رو که میکار میکنن جایی به تجاوز نیست که، به ادعا نیست که، یه گفتگوی علمی عادی هست. در گفتگوی علمی عادی این چنین نیست. بله یه نفر ممکنه یه عالمی باشه، اصلا تیپ فکریش و تیپ نگارشیش ادبی باشه. مرحوم اشرف رضایی مسجد شاهی روایت الاذهانشون رو ببینید، سرتاپاش ادیبانه صحبت کرده، یک نثر مسجع به اصطلاح یک شعر به نثر نوشته شده و با وجود این اصول هم نوشته. من خیلی وقتا گاهی اوقات مراجعه میکردم، حالا غیر از مطالبی که میخواستم یاد بگیرم، از عباراتش خوشم میومد، عبارات ادبی قشنگی داشت و امثال اینا. خب تو کلام هاشم رضا اگر انسان یه تعبیری ببینه فرق داره با کلام مرحوم آخوند که اصلا تو این وادیا نیست. اگر هم نه، گاهی من خود مرحوم آخوند به سجع مثلا دقت داره، به سجع میخواد سجع رو رعایت کنه، ولی سجع یک چیز عروضیه، مثل بدیعیه، میگم بدیعیه، مربوط به بدیع هست نه مربوط به معانی بیان. اون بحثایی که ما بیشتر داریم مربوط به معانی بیان هست و اون مفهوم حالا سجع به کار ببره یا سجع به کار نبره خیلی در این بحث ما موثر نیست. حالا این یه نکات کلی که در این بحث ها هست. میمونه خصوص بحث مفهوم. مفهوم یک کلامی مرحوم، من تیترشو عرض بکنم بحثو ببندم، یک کلامی مرحوم محقق بحرینی، محقق بحرانی صاحب حدایق، در حدایق داره، در ایشون میخواد بگه از آیات قرآن، از نحوه استدلال ائمه به آیات قرآن استفاده میشه که مفهوم وجود داره. ایشون میگه از و مفهوم وجود داره و به روایاتی تمسک میکنه. ملاحظه فرمودیم در صفحه 55-58 این حدودا هست، جلد 1 حدایق صفحه 58 ایشون آورده. مرحوم آقای خویی هم یک مثال دیگری رو در مصباح الاصول آورده. اینها رو یکی یکی ملاحظه بفرمایید. میخوایم ببینیم آیا واقعا اینها دال بر مفهوم به اون معنایی که ما میخوایم بگیم هستن یا نیستن. اینو انشاءالله فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا نبی جناب محمد و آل محمد. من میارم انشاءالله اگر چیز کنه، میارم انشاءالله آدم باشه انشاءالله پیداش کنم. از بعضی روایت ها اصلا میارم در مدرسه، اصلا ایشون رو داده بود که تکثیر بشه. ببینید حرف تعارض از بعد